اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره کردیم که اگر بخواهیم حادثه بزرگ عاشورا رو متناسب با جایگاه حقیقی خودش تعریف کنیم و از آثار و دامنه تأثیر این حادثه در تاریخ اجتماعی زندگی بشر گفتگو کنیم، ناچار نیاز به درک صحیح از حرکت تاریخ هست. عرض کردیم که میبایست کل جریان تاریخ اجتماعی بشر رو تحلیل کنیم تا بتوانیم جایگاه این حادثه عظیم و نقش این حادثه بزرگ رو در حوادث تاریخی زندگی بشر و تاریخ اجتماعی بشر تبیین کنیم. بر همین اساس بعضی از قطعات این اندیشه رو که بیشتر به تحلیل حادثه عاشورا و شناخت این حادثه و درک عظمت و عمق این حادثه مربوط میشن موضوع دقت و بررسی قرار بدیم. یکی از اون مراحلی که نیاز به دقت و بررسی داره این هست که زندگی اجتماعی انسان در روی زمین از کجا شروع شده و از کجا آغاز شده. عرض کردیم آغاز زندگی اجتماعی ما بر اساس بیانات نورانی قرآن و کلمات وحی و اهل بیت وحی علیهم السلام از هبوط آدم روی زمین شروع میشه. اول انسانی که این دوره زندگی اجتماعی بشر با او شروع میشه انسانی است که سمت خلافت الهی داره و عالم به اسماء الهی است. علم آدم الاسماء کلها. انسانی است که مسجود ملائکه است و حمایت و پشتیبانی ملکوت عالم رو با خودش داره. از یک سو و از سوی دیگر هم با تنزل شیطان و هبوط شیطان و رجم شیطان از عالم ملکوت و بالا به عالم دنیاست. او هم آمده به عالم دنیا با 6000 سال سابقه عبادت و ریاضت و با تمام جنود شیطنت و جهل و صفات رذیله و با وعده هایی که از خدای متعال گرفته که او رو با یک نسل خدای متعال یاری بکنه در مقابل هر فرزندی که به آدم میدهد دو برابر به او بده و به او قدرت وسوسه و نفوذ و شیطنت بده، او رو در این مرحله امداد بکنه، که البته اینا همه واقف هستن که دستگاه شیطان هم اگر از طرف خدای متعال امداد نشه کاری نمیتوانه بکنه. بنابراین اگر دستگاه ابلیس در یک طرف در مقابل انبیا سفارایی میکنه، تصرف میکنه، جبهه متحدی رو تشکیل میده، این جبهه هم از ناحیه خدای متعال امداد و کمک میشه. منتها فعلا اشاره میکنم و اون این هست که این یاری و امدادی که خدای متعال میکنه به این معنا نیست که خود جبهه شیطان هم در کنار جبهه انبیا و اولیا یک هدف اصلی است، بلکه به اندازه‌ای امداد می شود که در نهایت به پیروزی جبهه حق ختم می شه. این طور نیست که جبهه باطل به عنوان یک جبهه موازی در تاریخ استمرار پیدا می کنه و به اندازه‌ای که خدای متعال دستگاه انبیا و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو امداد می‌کند، به همون اندازه هم دستگاه باطل رو کمک می‌کنه. این جور نیست. درست دستگاه باطل هم بدون امداد، بدون کمک به مقصد خودش نمی‌رسه. قدم از قدم نمی‌توانه برداره. کلاً نمدو هؤلاء و هؤلاء، هر دو دسته امداد می‌شوند، اما در نهایت اون امداد نهایی مربوط به جبهه حق هست و غلبه نهایی هم با جبهه حق هست. خب حالا این نقطه شروع زندگی اجتماعی انسان روی کره ارض هست و عرض کردیم علاوه بر این که انسان معلم به اسماء هست، اسماء الهی به او تعلیم شده که خیلی مهمه این، و علاوه بر این که خلافت الهی داره و ملکوت عالم ملائکه در مقابل او سجده و تواضع کردند و او رو حمایت میکنن، علاوه بر این خدای متعال یک هدایتی رو هم با آدم نازل کرده. فاما یأتینکم منی هدن، و با نزول این هدایت دو راه پیدا میشه، یکی راه تبعیت از این هدایت، برخورداری از این هدایت هست که در نهایت به سعادت انسان ختم میشه، و یکی هم اعراض و رویگردانی از این ذکر و هدایت و اعراض از این آیات و نشانه های الهی است که نتیجه این رویگردانی هم معیشت زنگ و زیق هست و هم حیرت در دنیا و آخرت و محروم شدن از بصیرت‌ها و بصری که خدای متعال به انسان برای حرکت در این راه داده. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما. خب این نقطه آغاز هست، این سیر ادامه پیدا می‌کنه. پایان این حرکت هم از نظر قرآن و از نظر معارف نورانی اهل بیت وحی و قرآن کاملا روشن و واضح هست. پایان این حرکت هم به ظهور کلمه حق ختم میشه. آیات قرآن در این زمینه به وضوح و با کمال صراحت پایان روشن تاریخ زندگی بشر رو توضیح داده. هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. در مواضع متعدد این آیه با کمی اختلاف نازل شده. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، اوست که رسول خودش رو فرستاده است همراه با یک هدایتی، یک هدایی که مردم رو به این هدا و هدایت دعوت کنه به سوی اون مقاصد عالی، و همراه با یک دین الحق، لیظهره علی الدین کله. و هدف هم این هست که این دین الهی که با این پیامبر و رسول نازل شده و فرود آمده بر همه ادیان غلبه پیدا کنه و ظهور در عالم پیدا بکنه. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. پایان تاریخ خیلی روشن هست، به غلبه حق، به ظهور دین حق و ظهور کلمه حق منتهی میشه. این دین رو هم من روایتش رو مکرر عرض کردم، در کافی شریف هست. حضرت فرمودن دین حق یعنی ولایت حق، یعنی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. اون چیزی که در آخر ظهور پیدا میکنه در عالم، ولایت حق و ولایت اولیاء معصوم هست، که این ولایت طریق جریان ولایت خدای متعال هست. ولایتنا ولایت الله. اون حقیقت ولایت الهی که ولایت نور و ولایت هدایت به نور هست، در عالم ظهور پیدا میکنه، غلبه پیدا میکنه بر ولایت باطل. یعنی اگر ما دو تا ولایت در جهان داریم، یکی ولایت نور هست که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یکی ولایت خدای متعال هست که این ولایت، ولایت بر مؤمنین و سرپرستی اهل ایمانه و این اهل ایمان رو مستمرن از ظلمات به سمت نور میبره، از تاریکی ها، از دوری و هجران، از غفلت ها، از خودیت ها، از توجه به غیر، از شرک بیرون میبره، از معاصی بیرون میبره به سمت مبدأ نور. که مبدأ نور کیست؟ الله نور السماوات والارض. این یک ولایت که انسان ها رو سیر به طرف عالم انوار میده و یک سیر تدریجی مستمر تا به مقام سرچشمه نور نزدیک بشن. و یک ولایت هم که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، این هم ولایت بر اهل کفره. اهل کفر ولایتی که برشون جاری میشه ولایت طاغوته، ولایت اولیاء طاغوت که مبدأ طغیان و سرکشی و انانیت در مقابل خدای متعال هستن. این طغیان و سرکشی رو سرپرستی میکنن. نتیجهش هم چیست؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات. یک سیر مستمر از عالم نور به سمت ظلمات هست، به سمت زلالت ها، تاریکی ها، حیرت ها، نفسانیت ها و خودیت هاست، به سمت شرک و بت پرستی است. پایانش چیست؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اون ولایت حق که سرپرستی جبهه حق رو میکنه، این ولایت در پایان تاریخ ظهور و غلبه پیدا میکنه بر ولایت باطلی که جریان ظلمت و زلالت رو سرپرستی میکنه. لذا در این روایت نورانی فرمود خدای متعال این پیامبر گرامی رو فرود فرستاده همراه با یک هدایتی و همراه با یک دین حقی، و اراده الهی بر این است که این دین حق، این جریان ولایت و سرپرستی حق که همه شؤون انسان و مؤمنین رو میخواد نورانی بکنه، قلبشون رو، فکرشون رو، قواشون رو، همه رو نورانی بکنه، این جریان، جریان غالب تاریخه. اون چه در پایان تاریخ ظهور و غلبه پیدا میکنه کلمه حق، ولایت حق و دین حق هست. باز در آیات دیگر قرآن به گونه دیگری همین حقیقت بیان شده، و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. اراده ما بر این تعلق گرفته که مستضعفین رو برشون منت بگذاریم و اونها رو وارث زمین کنیم و اونها رو امام و پیشوا قرار بدیم و نوری فرعون و هامان و به فرعون و هامان اون چه رو از او پرهیز می کردن و حذر می کردن و نگران او بودن به دست همین مؤمنین و مستضعفین نشان بدیم. ظاهر آیه راجع به قوم موسی کلیم هست که خدای متعال اراده خود رو بر غلبه موسی بر فرعون و فرعونیان و غلبه قوم موسی بر قوم فرعون بیان میکنه، ولی در روایات دیدید باطن آیه رو وقتی توضیح میده تفسیر به غلبه ولایت حق و غلبه اهل بیت علیهم السلام بر جبهه مقابل خودش هست که با این غلبه ما به نقطه کمال زندگی بشر در عالم دنیا میرسیم. و نوری فرعون و هامان و فرعون و هامان کنایه از اولیاء طاغوت و دشمنان اهل بیت علیهم السلام و جریان سقیفه است که جریان هدایت ائمه علیهم السلام بر اساس اراده الهی یک جریان غالب هست و اونها امام و پیشوای اهل زمین میشن. باز در آیات دیگر به گونه دیگری توضیح داده شده وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خدای متعال به مؤمنین اونهایی که اهل ایمان و اهل عمل صالحن یک وعده قطعی داده و یستخلفنهم فی الارض، اونها رو خلیفه در زمین و جانشین دیگران قرار بده و همه اونچه در دست دیگران بود به اونها عطا بکنه، اونها رو خلیفه و جانشین دیگران قرار بده. لیستخلفنهم فی الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و اون دینی رو که خدای متعال برای اونها پسندیده و راضی به اون دین شده اون دین رو در زمین مکنت بده و بگسترانه و محقق و تثبیت بکنه. اون دینی که خدای متعال برای اهل ارض میپسنده میدونید کدام دینه؟ خدای متعال اون دینی رو که میپسنده ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم به خدا بودن و خود سپاری به اراده و ولایت خدا، این اون دینی است که خدا برای مردم میپسنده، به خصوص به زمینه این که این آیه نورانی قدیر که در قدیر نازل شده هم بهش اضافه کنید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون اسلامی رو که خدای متعال به عنوان دین میپسندد و راضی است که مسلمان‌ها با این دین زندگی بکنن، اون دینی است، اون اسلامی است که با نعمت ولایت به تمام میرسه، اون دینی است که با نعمت ولایت به کمال میرسه، یعنی اون دین کامل، اون دین مرضی خدای متعال، دینی است که قائمش و رکنش ولایت اولیاء حق و اولیاء معصوم هست و این دین دینی است که با وعده الهی غالب میشود و در زمین جاری و محقق میشه. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. امنیت برای اهل ایمان و غلبه اونها حاصل میشه، اون مخاطراتی که از ناحیه دستگاه باطل دستگاه ایمان رو تهدید میکرد به پایان میرسه. این هم یک وعده الهی. پس بنابراین اون چه هم که در پایان این سیر محقق می شود، غلبه جبهه حق، ظهور کلمه حق و ظهور دین الهی در روی زمین هست. همینجا من دو نکته رو در باب دین اشاره بکنم. نکته اول این هست که این رو ما مکرر اشاره کردیم که دین ظاهر و باطنی داره. ظاهر دین شریعت هست. شریعت یعنی دستورات عملی، یعنی فقه، یعنی عقاید، یعنی اخلاق، اینها شریعت هست. اینها آداب و مناسک مسلمان زندگی کردن و مؤمنان زندگی کردن در دنیاست. اگر کسی بخواد مؤمن زندگی بکنه باید اخلاق حمیده رو داشته باشه، باید این اخلاق در روحش و در باطنش محقق بشه. باید اعتقادات صحیح و ثواب رو داشته باشه. باید اعمالش تماماً بر طبق شریعت و دستور انبیا و اولیاء الهی باشه. ولی این دین باطنی داره که باطن این دین جریان ولایت حق هست، جریان ولایت نور هست. این جریان ولایت نور وقتی در انسان جاری میشه، اگر در باطن انسان جاری شد، انسان نورانی به نور اخلاق حمیده میشه. اگر در فکر انسان جاری شد، فکرش نورانی میشه. اگر در قوا و جوارحش جاری شد، قوا و جوارحش نورانی میشه. ایمان، یقین، توکل، رضا، همه این کمالات جریان اون ولایت خدای متعال هست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اون جریان نوری که جاری بر انسان و جامعه انسانی میشه و جامعه انسانی رو در باطن و ظاهر نورانی میکنه، این باطن دین هست. حقیقت دینی که خدای متعال نازل کرده در عالم، اون حقیقت ولایت خود خدای متعال، ولایت نور هست که جاری میشه در عالم انسانی و عالم انسانی رو در باطن و ظاهر دگرگون میکنه و همه حیات انسانی رو نورانی میکنه. همه خیرها و خوبیها و همه سعد و سعادت به همین ولایت نور برمیگرده. اون انسانهایی که در محیط این ولایت و هدایت قرار میگیرند، به نور، به امنیت، به کمال، به سعادت میرسند. و اونهایی که از دایره این نور و هدایت نورانی و این سیر نورانی خارج میشن، اونها کسانی هستند که در ظلمات و حیرت و زلالت و زیغ و زنگ قرار میگیرن. و البته از این هم یک لایه عمیق‌تر برای دین باطنی است و اون باطن الوهیت خدای متعال هست. خدای متعال اله عالمه و الوهیت او در همه عالم جاری است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. بنابراین دینی که در عالم جاری می شود، حقیقت توحید هست که در همه عالم جاری میشه. بعد اون ولایت حضرت حق هست که ولایت نور هست و مؤمنین رو به سمت سرچشمه نور هدایت میکنه و دائما آحاد مؤمنین و جامعه مؤمنین رو نورانی میکنه و دائما بر این نور افزوده میشه. یخرجهم من الظلمات الی النور. و بعد مرتبه نازلش همون دستورات اخلاقی و اعتقادی و عملی است که نازل شده. رسیدن ما هم به حقیقت دین همین سه منزلت رو داره. در یک منزلت باید ظاهر ما آراسته به شریعت بشه، یعنی همه رفتار ما نورانی بشه به نور تبعیت از اسلام، افکار ما نورانی بشه به نور تبعیت از انبیا و اولیا، اخلاق ما نورانی بشه به نور تبعیت از انبیا و اولیا. باطنش این است که اون ولایت حق در ما جاری بشه و اون حقیقت رو بیابیم. و باز باطن عمیق‌تر او این است که به حقیقت الوهیت خدای متعال راه و معرفتی و محبتی پیدا بکنیم. درک از اون حقیقت رسیدن به باطن نورانی دین هست. بنابراین دین جریان حقیقت ولایت حق در عالم هست که طریق جریان این ولایت هم اولیاء معصوم سلام الله علیهم اجمعین هستند. یعنی ولایت اونهاست که ولایت نوره. اگر خدای متعال مؤمنین رو، جامعه مؤمنین رو به سمت نور و نورانی شدن هدایت میکند و دائما باطن و ظاهرشون رو نورانی میکنه، اون حقیقتی که جاری میشه بر باطن و ظاهر مؤمنین و جامعه ایمانی، اون حقیقت، حقیقت ولایت خدای متعال هست که از طریق ولایت اولیاء الهی، ولایت معصومین که محور او هم ولایت 14 نور پاک هست، در عالم جاری میشه. پس حقیقت دینی که غلبه در عالم پیدا میکنه، حقیقت اون ولایت حق هست، اون سر دین و باطن دین هست که اگر کسی بخواهد به باطن دین برسه، باید شریعت رو داشته باشه، یعنی ظاهرش کاملا آراسته به دین باشه. و باطن دین رو هم در بیابه و اون نور و حقیقت رو تلقی بکنه، اون سر رو تلقی بکنه تا به حقیقت ایمان برسه. اگر به کسی حقیقت ولایت حق رو دادن، حقیقت ایمان رو دادن، و اگر به کسی اون حقیقت داده نشد، اون نور در باطنش جاری نشد، به حقیقت دین و هدایت و ایمان راه پیدا نکرده. اون چه داره یک پوسته و ظاهره. پس بنابراین اون چیزی که در پایان سیر انسان در عالم دنیا در عالم غالب و پیروز و ظاهر میشه، لیظهره علی الدین کله، اون حقیقت توحید و حقیقت ولایت نور و ولایت الهی و ولایت حق است. لذا در روایت کافی فرمود این دین همون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه، که این ولایت همون ولایت خداست، همون ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. این یک نکته در باب دین. نکته دومی که در باب دین قابل توجه هست اینه، تفسیر و تحلیلی که از دین شده متفاوته. حتی تحلیل های به اصطلاح عالمانه و اندیشمندانهی که در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی از دین عرضه میشه متفاوتن. بسیاری از این تحلیل ها تحلیل مادی از دین هستن. دین رو از تولیدات اجتماعی بشر میدونن، میگن دین محصول جامعه است. بشر در زندگی اجتماعی خودش یکی از اموری که تولید کرده دینه. دین فرع جامعه است، فرع بر انسان هاست. جامعه انسانی اصل و دین تابع. انسان ها اصلند و دین تابع اونهاست. دین محصول انسانه. حتی گاهی دیدید برخی از تلقیات باطلی که در باب دین وجود داره، دین رو محصول عواطف بشر و عقلانیت بشر میدونن. میگن مجموعه فلسفه و هنر میشه دین، که گاهی از احساس و تفکر یک انسان ظهور پیدا میکنه و جلوه پیدا میکنه در احساس و تفکر یک انسان، نامش گذاشته میشه کتاب آسمانی و امثال اینها. این تحلیل های مادی از دین شده. خب اگر دین اینه، دین محصول جامعه است، محصول تعقل اجتماعی است، محصول عواطف و احساسات اجتماعی است، هنر، فلسفه است، ترکیبی از این دوتاست، خب پیداست چنین دینی هیچ وقت محور عالم نمیتونه باشه. هیچ وقت نباید مدار زندگی بشر قرار بگیره، محصول زندگی اجتماعی بشره. ولذا دیدید بعضی اونهایی که دین رو اینجوری تحلیل میکنن میگن این دینم تا یه دورانی هست، بعد دورش به پایان میرسه. از این بدتر هم شما میدونید در همین دوره های جدید دین رو تفسیر و تحلیل کردن. دین رو یک سلسله اعتقادات برآمده از جهالت بشر، عقده های اجتماعی، عقده های روانی و امثال اینها میدونن. اگر کسی دین رو اینجوری تحلیل بکنه، طبیعی است این دین مدار حرکت اجتماعی بشر نیست. ولی اگر کسی دین رو به حقیقت ولایت حضرت حق تفسیر کرد، اون هدایت نوری خدای متعال، اون سرپرستی عالم نور، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که این جریان هدایت به نور هست که از بستر اراده انبیا و اولیاء الهی در عالم جاری میشه و جریان پیدا میکنه، اگر دین رو اینجوری تفسیر کردیم که تفسیر صحیح دین اینه، اون دینی که انبیاء الهی آوردن اینه، هیچ پیغمبری خودش دینساز نبوده، هیچ پیغمبری اون دینی که می آورده محصول جامعه نبوده، این از تحریف‌های بسیار بزرگ دینه که حتی بخشی از دین رو ما محصول جامعه دوران نبی اکرم بدونیم. این معناش اینه که انسان درون جامعه زندگی می‌کند، یا دین رو بازتاب جامعه در انسان می‌دونید. میگید جامعه منعکس میشه در روح یک انسان و در ادبیات یک انسان ظهور پیدا می‌کنه. این تحلیل مادی از دینه. یا میگید نه، دین رو خدا به یک انسانی عنایت میکنه
ولی خدا به هر انسانی بخواد بدهد باید از بستر جامعه بده، متناسب با ظرفیت اجتماعی. جلوتر از ظرفیت جامعه نمیشه به کسی چیزی عطا بکنی. یعنی مجرای هدایت خدا رو حتی نسبت به انبیا شما جامعه بدونید. این تحلیلی که اخیراً بعضی کردن در قبض و بسته تجربه نبوی که حاصل تفکر غربم است، چیز جدیدی نیست و انگیزش هم چیزی نیست الا اینکه باطن دین رو به نفع مدنیت جدید غربی، به نفع اومانیزم تحلیل بکنن. جز بازگشت دادن دین به اومانیزم چیز دیگری نیست. ریشه اشکالش، اشتباهش همینجاست که خیال میکنن اگر خدای متعال بخواهد به یک پیغمبری، به یک انسان برگزیده‌ای، به یک انسانی که مقام خلافت اللهی داره هدایتی رو عنایت بکنه، نوری رو عنایت بکنه که با اون نور جامعه بشریت رو در مسیر تکامل قرار بده، حتما باید از بستر جامعه به او بدن. ولذا میگه این پیامبر ادراکاتش در محیط جامعه شکل گرفته، درکش متناسب با جامعه جزیره العرب قرن فلان هست و بسیاری از احکام اجتماعی اسلام متناسب با همون دوره است. بله اگر دین اینه، این دین نمیتونه مدار تکامل بشر باشه. این دین باید تابع عقلانیت قرار بگیره، این دین باید به نفع عقلانیت تفسیر و تحریف بشه. ولی اگر نه، دین جریان هدایت خدای متعال هست، جریان نوری است که از بستر اراده اون انسان خلیفت الله، اون انسان والایی که مظهر اسماء و صفات الهی است، از طریق او تجلی در عالم دنیا پیدا میکنه. دین بافته دست بشر نیست، دین انعکاس جامعه در ذهن یک انسان نیست، دین تنزل حقیقت در سطح ادراکات اجتماعی زمان انبیا نیست. این طور نیست که دین در سطح ادراکات مردم جزیره العرب قرن نزول اسلام، صدر اسلام تنزل پیدا میکنه اون وقت به پیامبر عطا میشه، اینجوری نیست. دین اون حقیقت ولایت خدای متعال، حقیقت هدایت نوری خدای متعال که همه خیرات به همین برمیگرده. همه درجات کمال انسان و جامعه انسانی در دنیا و برزخ و قیامت، همه درجات بهشت و قرب به همین ولایت نور برمیگرده. در نقطه مقابل ولایت ظلمات که همه درکات جهنم حاصل اون ولایته. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دین یه سلسله گزاره نیست، دستورالعمل‌های اخلاقی و دستورالعمل‌های اعتقادی و عملی. این هست، این نازله دین خداست. دین وقتی تنزل پیدا میکنه، میخواد تبدیل بشه به یک دستوراتی برای رفتار انسان، روابط اجتماعی، میشه شریعت، میشه فقه، میشه مناسک اخلاقی، میشه مناسک اعتقادی، مناسک تفکر انسان، اخلاق انسان و عمل انسان. ولی اون حقیقتی که خدای متعال جاری میکنه و از طریق خلفاء خودش، اون انسانی که خلیفت اللهه، اون انسانی که مظهر همه اسماء و صفات جلال و جمال الهی است، اون حقیقت دین چیزی فراتر از ظرف جامعه بشری است. اون حقیقتی است که میخواد آرام آرام در حیات اجتماعی بشر جاری بشه و این بشر رو به کمال برسونه. اون نه بازتاب جامعه در روح یک انسانه، نه فلسفه و هنر اجتماعی است، و نه حقیقتی است که در حد عرف زمان پیامبر تنزل پیدا کرده. یک حقیقت متعالی است که به یک انسانی که خلیفت الله، بستر جریان ولایت خدای متعال در عالم انسانی است و همه کمال بشریت به او برمیگرده عنایت میشه. اگر دین رو اینجوری نگاه بکنید، این دین فلسفه اصل خلقته. خدای متعال عالم رو برای ظهور دین خلق کرده، انسان برای دین آفریده شده. نه اینکه دین تابع انسان است. اونهایی که اندیشه اومانیستی دارن، من گاهی اینو اشاره کردم، اونهایی که فریفته غرب و تمدن مدرن شدن متفاوتن. بعضی فریفته خیابان و سوپرمارکت و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و اینها میشن. بعضی فریفته صنایع پیچیده اونها میشن، بعضی فریفته علم و دانش اونها میشن، بعضی فریفته اون روح تجدد میشن. روح تجدد اومانیزمه، انسان محوریست، انسان رو مدار همه چیز میدانه و خواسته انسان رو، حتی خدا رو نسبت به خواسته انسان خدای متعال محدود میکنه. اونهایی که در این مقیاس غرب رو قبول کردن و پذیرفتن، یادم از وقتی امام فتوای ارتداد سلمان رشدی رو داده بود به خاطر جسارتی که به محور همه خوبی ها در عالم، به محور همه ادیان الهی و کلمه تامه الهی یعنی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کرده بود. ایشون بر اساس حکم قطعی اسلام حکم ارتداد او رو دادن و فرمودن هر کس او رو بکشه شهیده. یادم از بعضی از همین روشنفکرها جزء سوالاتی که کرده بودن این بود مگر دین به بشریت چه میدهد که ما انسان رو قربانی او بکنیم؟ این معناش همینه که انسان رو اصل میدونه، دین رو تابع انسان میدونه، میگه دین برای من است نه من برای دین، ولی زنه باید انسان را به خاطر اینکه به دین تعدی کرده محاکمه بکنی. این همون اندیشه اومانیستیه. در دین حقیقت اون نورانیتی است، هدایتی است که از ناحیه خدای متعال و سپس از ملکوت عالم در عالم ملک جاری میشه و همه عالم رو به سمت همه خوبی ها و خیرات و کمال میرسونه. همه کمال و سعادت به دین تعریف میشود. سعادتمندی انسان در زیست دینی اوست، یعنی در این است که در سایه ولایت خدای متعال زندگی بکند، هم در دنیا هم در آخرت. هم سعد انسان در این دنیا هم نیکبختی انسان در آخرت به این است که این حقیقت در وجود او جاری بشه. همه درجات بهشت درجات دینه، درجات ولایت خداست. بنابراین این دینی که بناست در پایان تاریخ غالب بشه، غلبه پیدا کنه، ظهور پیدا بکنه، چیزی جز حقیقت ولایت خدای متعال، حقیقت ولایت امیرالمؤمنین، حقیقت ولایت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست. که سرچشمه همه خوبی هاست. اگر عالم به نور میرسد، اشرقت الارض به نور ربها، زمین با تابش نور رب و پروردگارش روشن می شود. فرمود نور رب یعنی امام علیه السلام، یعنی نور امام علیه السلام که همون نور الله هست در عالم تجلی می کنه، بساط ظلمت برچیده می شه، قلوب نورانی می شن. این نور از باطن انسانها تا ظاهرشون رو نورانی می کنه. لذا در بعضی روایات داره کار به جایی میرسد که حتی بی نیاز از ماه و خورشید میشوند، یعنی ملکوت عالم به گونه ای در این عالم ملک تجلی میکنه که مناسبات این عالم رو به هم میزنه در عصر ظهور، عالم عالم دیگری میشه. اگر گفته شده اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین بعد از مرگ به حیات میرسه، مقصود این حیات طبیعی ظاهری نیست. حضرت فرمودن موت الارض موت اهلها و الکافر و میت، وقتی اهل زمین مرده باشن زمینم مرده است و کافر مرده است. یعنی اون حیات ایمانی در جامعه انسانی تجلی میکنه. وقتی اون حقیقت حیات در انسانها تجلی کرد، عالم ملک که برای انسان آفریده شده او هم به یک حیات طیبه دیگری میرسه. ببینید اگر کسی خدا در اون روح الایمان قرار داد، جسمشن به یک حیات جدیدی میرسن، جسمش هم لذت دیگری میبره. دیدید اینو حکما هم گاهی فرمودن، میگن حیوان حس داره ولی حس حیوان در حد وهمه و حس انسان در حد عاقلشه. یعنی انسان وقتی حس هم میکند عقلانی حس میکنه و حیوان وقتی حس هم میکند در حد حیوان حس میکنه. اگر در انسانی روح الایمان دمیده شد، حواسش هم نورانی میشوند، قوای ظاهریش هم نورانی میشن، اگر اهل زمین به حیات طیبه و ایمانی رسیدند و به نور ایمان راه پیدا کردند، زمین هم به یک حیات جدید و یک نورانیت جدید میرسد. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. اگر گفته میشه در دوره آخر از زمان کلمه عدل ظهور پیدا میکنه، این عدل چیه؟ شما عدل رو میتونید مادی تفسیر کنید. مادی تفسیر کردن هم شکلهای مختلفی داره. اگر شما از یک ماتریالیست بپرسید نقطه آرمانی شما چیه؟ میگه عدالت ظهور پیدا میکنه. میگم آخر کار ظهور عدالت یعنی چی؟ شما به من بگید. میگه ماده در تکامل و تطورات و پیچیده تر شدن خودش تو یک روابط پیچیده‌ای ظهور پیدا میکنه. حرف دیگه ای نداره بزنه. چون همه چیز رو ظهور ماده میدونه. اگر همه مراحل تاریخ ظهور ماده است، ماده است که داره تجلی میکنه، مرحله پایانی تاریخ هم تجلی ماده است. عدالت میشه تجلی ماده. در یک روابط پیچیده تر و هماهنگ تر. شما عدالت رو این میتونید؟ یا تفسیر دیگری که از عدالت شده که یک تفسیر قدیمی است، هر چیز رو سر جای خود نشاندن، یعنی هر چیزی تو عالم حقی داره، حقی که مال اوست به او بدید. یعنی برای اشیا یه ذاتی قائل بشید، بگید اینا حقوقی دارن، حقوقشون رو بهشون بدید. میگم حقوقشون از کجا به اینا داده شده؟ خودشون حقی دارن، اقتضایی دارن. اگر عدالت رو اینجوری تفسیر کنید، عدالت یعنی تجلی اقتضاء ذات اشیا. این هم یک تحلیل مادی از عدالت، یعنی ذات پرستی. هر موجودی یک اقتضایی داره، اقتضاشو بهش بدید. ولی اگر کسی گفت عدالت یعنی این، یعنی حقوقی که خدای متعال در موجودات گذاشته، حقی هم که خدای متعال در موجودات گذاشته، یعنی ظرفیت قرب، ظرفیت قرب و کمال و عبودیت و تمتع از نعم الهی که خدای متعال در موجودات گذاشته، این ظرفیت ها باید به فعلیت برسه. همه عالم رو خدای متعال وقتی آفریده براشون یک ظرفیتی گذاشته. این ظرفیت ظرفیتی است که به خدای متعال برمیگرده. عدالت یعنی تناسبات فعل خدای متعال. ما دست نبریم تو این تناسبات. اونجایی که به ما اجازه دادن، اختیار دادن، این تناسبات رو به هم نزنیم. عدالت یعنی ظهور ولایت امیرالمومنین در عالم. که حالا این توضیحش بمونه. بنابراین اون چیزی که در دوره پایانی عالم اتفاق میفته این است که دین به معنی حقیقت ولایت نوری الهی، سرپرستی عالم انوار، جریان نورانیت الهی در عالم غالب میشه. همه عالم ملک نورانی میشود به نور ملکوت. همه ملکی ها در شعاع نور عالم ملکوت زندگی میکنن و راهشون به ملکوت عالم باز میشه. این معنی عصر ظهوره. این طور نیست که عصر ظهور یعنی عصری که مردم بهتر میخورن، بهتر میخوابن، بهتر میپوشن. این که چیزی نیست که انسان برای او سر و دست بده. که عصر ظهور جامعه موعود تفکرات مدرن نیست. کلبه الکترونیکی تاپلر و از او بهتر و بدتر نیست، چیز دیگری است. عصر ظهور عصر غلبه دینه و دین فلسفه همه خلقت هست. همه عالم برای دین خلق شده، نه دین برای عالم. این حقیقت در پایان تاریخ اتفاق میفته. پس این جریانی که با هبوط جناب آدم به عنوان خلیفه الهی در روی زمین و دستگاه ابلیس شروع شده، پایانش هم اینجوری ختم میشه. میرسه به یک نقطه‌ای که دین حق غلبه پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، حقیقت دین تجلی در عالم پیدا میکنه. مردم در شعاع دین، انسانها در سایه دین و دیندارانه زندگی میکنند. یعنی همه رفت و آمدشون در شعاع نور الهی است. همه مؤمن میشوند و حقیقت ایمان عطا میشه و عنایت میشه به اونها. اون ایمانی که نور الهی است. المؤمن یتقلب فی خمسه من النور. مؤمن همه چیزش نورانی است. یتقلب فی خمسه من النور. مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی الجنه نور. همه شؤون مؤمن شؤون نوره. عصر ظهور عصر نورانی شدن حیات بشره که همه خوبی ها در همین نوره، همه صفات حمیده صفات نورانی هست، همه قوای مؤمن، قلب مؤمن، باطن مؤمن نورانی میشه و نه فقط انسان ها به صورت جزائر مستقل نورانی میشن، بلکه جامعه انسانی، همه روابط اجتماعی انسان بر محور کلمه نور قرار میگیره و این کلمه نور در همه روابط اجتماعی انسان تجلی میکنه. این هم نقطه پایانی تاریخ. خب حالا مراحلی که عالم طی میکنه تا برسه به این نقطه پایانی چیست؟ چه مسیری رو تاریخ خلقت اجتماعی انسان پشت سر میگذاره تا برسه به عصر ظهور؟ این سوال بعدی. خب ببینید در این زمین هم در فلسفه های تاریخ بحث شده، تکامل تاریخ اجتماعی انسان به ادواری تقسیم شده که فلسفه های تاریخ مختلف ادواری رو که برای تکامل اجتماعی انسان گفتن مختلف. مشهورترینش همون نظریه ماتریالیسم تاریخی است که خب خیلی طرفدار داشته، خیلی هم شعار پیدا کرده. ولی این نظریات جدیدی که در حوزه فلسفه تاریخ طرح شده، هر کدوم کل جریان تاریخ بشر رو وقتی میخوان مرحله بندی کنن، مراحلی براش ذکر میکنن. میگن تاریخ اجتماعی بشر از این مراحل عبور میکنه تا به مرحله پایانیش برسه. مثلا از دوره کشاورزی صنعت تا برسه به دوره فراصنعت. سه دوره میگن زندگی بشر داره و هر دوره اختزاعاتی داره. در دوره کشاورزی روابط اجتماعی انسان باید اینجوری باشه، اخلاقش اینجوری باشه، تفکرش اینجوری باشه، صنعتش اینه. در دوره صنعت همینطور، در دوره فراصنعت هم همینطور. آیا واقعا در تحلیل انبیاء الهی هم اینجوریه؟ مراحل تاریخ رو باید به مراحل زندگی مادی بشر تعریف کرد یا نه؟ مراحل زندگی بشر یک مراحل دیگری است. بی تردید مراحلی که برای تکامل اجتماعی بشر تعریف میکنیم متفاوته. این هم برمیگرده به تعریفی که شما از کمال دارید. اولا کمال خصلت ماده نیست، یعنی اینجور نیست که ماده به صورت درونجوش داره پیچیده میشه، میشه انسان و جامعه انسانی و میرسه به حیات و تکامل حیات و حیات اجتماعی انسان و بعدم حیات اجتماعی انسان هم تکامل. این طوری نیست. کمال از عالم بالا خلق میشه، دائما خدای متعال کمال رو میآفرینه و حقیقت کمالی که خدای متعال برای عالم میآفرینه، اون حقیقت کمال همون جریان ولایت خدای متعال و ظهور اون ولایت در عالم دنیاست و بعد در عوالم بعد هدایت خدای متعال، اون نورانیته که تو عالم وارد میشه و عالمو به کمال میرسونه. کمال عالم کمال مادی نیست، اصلا تقسیم به ماده و معنا هم تقسیم دقیقی نیست. یعنی خدای متعال دائما خلقت میکند، عطا میکند و در این عطا رحمت خودش رو، خیر خودش رو بر عالم انسانی نازل میکنه از طریق انبیا و اولیا، از طریق ظهور ادیان الهی در عالم. به اندازه‌ای که دین، حقیقت ولایت خدای متعال در عالم جاری میشود، عالم به کمال میرسه. این همون نقطه اصلی اختلاف هست. در تمدن‌های مادی تکامل به پیچیده تر شدن از معیشت انسان و زندگی مادی انسان تعریف میشه. اگر انسان زندگی و معیشتش در دنیا پیچیده تر، متنوع تر، گوناگون تر شد، به تکامل رسیده. و الا اگر بسیط تر بود زندگیش، میگن این جامعه جامعه عقب افتاده ای. تکاملی که ادیان تعریف میکنن این نیست. یعنی کمال به پیچیده در شدن معیشت مادی انسان تعریف نمیشه، بلکه کمال حقیقی به ظهور کلمه حق در عالم هست که حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد این قسمت را عرض میکنم که کمال اصلا یعنی چی و مراحل کمال عالم چگونه تعریف میشه. در یک کلمه، مراحل کمال عالم به مراحل ظهور دین در عالمه. سرحلقه های کمال عالم سرحلقه های تکامل ادیانند. عالم با تکامل ادیان به کمال میرسد، زندگی اجتماعی بشر با تکامل ادیان به کمال میرسه، با ظهور خلافت الهی در عالم به کمال میرسه و خلافت الهی هم از طریق خلفاء الهی در عالم جاری میشه. لذا کمالی که به عالم عطا میشود از طریق خلفاء الهی است. اصل در کمال خلیفت الله. به اندازه ای که خلافت الهی در عالم ظهور پیدا میکند عالم به کمال میرسه. کمال از عالم بالا تنزل پیدا میکنه، نه از درون ماده بجوشد. و اون کمالی که از عالم بالا تنزل پیدا میکنه کمال هدایت الهی است، کمال رحمت الهی است که از طریق خلفا در عالم جاری میشه. کمال عالم به کمال خلافته. به اندازه‌ای که خلافت در عالم کمال پیدا میکنه عالم به کمال میرسه. اگر خلیفه‌ای که در روی زمین هست ظرفیتش ظرفیت داوود هست، ظرفیت تکامل اون جامعه هم به اندازه جناب داوود علی نبینا و آله و علیه السلام. ولی اگر خلیفه‌ای که رو زمین ظهور پیدا می‌کند امیرالمؤمنینه، ظرفیت کمال عالم به اندازه خلافت اوست. کمال عالم به کمال دین، به کمال خلافت تعریف میشه. و هر اندازه‌ای که ظهور خلافت در روی زمین کمال پیدا بکنه، به همون اندازه عالم به سمت کمال نزدیک میشه. حالا با این نگاه بعد باید ببینیم که عاشورا که یک منزلتی از ظهور خلافت الهی در روی زمین هست چه نقشی در سیر عالم به سمت کمال و قرب و اون مرحله‌ای که مرحله‌ای است که خدای متعال به عنوان مرحله ظهور دین از او یاد کرده، چه نقش و چه اثری را عاشورا در این سیر داشته. حالا اگر خدای متعال توفیق داد انشالله بحث رو در جلسات دیگه تعقیب میکنیم. از همه عزیزان خودم عذرخواهی میکنم. عرض کردم میدونم که این بحث ها یه قسمتیش بحث منبر و گفتگوی منبری نیست، ولی عرض کردم معمولا جمعی که اینجا حضور دارن عزیزان و سرورانی هستن که ما رو ترغیب میکنن که این بحث ها رو کمی عمیق‌تر و جدی‌تر مطرح کنیم. لذا اگر گاهی بحث از مدار بحث منبر خارج میشه، از همه اساتید عزیزان خودم عذرخواهی میکنم.